رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، میرزوی سلیمپور مجری نشر اولی مجله بامدادی جمعه 22 آوار از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا.
و با درودی گرم و فراوان، من فرهاد میلادم، شما را در این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح
و ساعت در پراگا هنوز 3 شب است. برنامه ما مستقیما از پراگا و دوشنبه نشر می شود و طبق معمول شروع می کنیم از نگاهی به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان. فرهاد.
بله میرزا، طبق معلومات اداره هواسنجی کشور، امروز هوای تاجیکستان ابری بوده، احتمالی در بلندکوها باریدن برف و در همواری ها باریدن باران است. در دوشنبه و کولاب روزانه 10، در قرغان‌تپه 11، در خوجند 5، در خوروغ 3 درجه گرم خواهد شد.
تشکر فرهاد و با آرزوی روز خوبی با عزیزان شنونده ما میگذاریم به بخش اخبار این ساعت. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون چین و کشورهای دیگر را به دلیل ایجاد محدودیت‌ها در راه دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و مانع‌گذاری در راه نشر اطلاعات به بوده انتقاد کشید. خانم کلینتون در یک سخنرانی فراگیر پیرامون آزادی اینترنت گفت سال گذشته یک سلسله تهدیدها به حرکت آزاد اطلاعات مشاهده شد. او چین و تونس و ازبکستان را به دلیل سانسور اینترنت تنقید کرد. کلینتون همچنین از چین خواست قضیه شرکت گوگل را مشکوفانه و شفاف تحقیق کند. این بزرگترین شرکت جستجوی اینترنتی تهدید کرده است که به دلیل ایجاد اخلال به فعالیتش از بازار چین خواهد رفت.
در تاجیکستان تا 1 آنور از 861 سازمان مذهبی غیر اسلامی رسما 72 سازمان ثبت نام شدند. مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان که مسئولیت امور دین را نیز بر عهده دارند همچنین گفتند تا کنون در این کشور 247 مسجد جامع و نزدیک 3000 مسجد پنج وقته روند ثبت دوباره نام را گذاشتند. ثبت دوباره نام مؤسسه های دینی یک تقاضای قانون نو دین تاجیکستان است که سال گذشته تصویب شده موج انتقادها را در داخل و خارج به بار آورد.
در ازبکستان مرافعه های دادگاهی حدود 70 نفر آغاز یافت که به دست داشتن در قتل سرخطیب تاشکند انور قاری تورسونوف و افسر وزارت امور داخله حسن اسدوف متهم شوند. امام مسجد کوکچای تاشکند در تاریخ 31 ایول سال گذشته و اسدوف در 9 آگوست در تاشکند کشته شدند. برخی ناظران قتل این افسر ملیسه را با سوءقصد به جان انور قاری تورسونوف دو حلقه یک زنجیر میشناسند. در آن درگیری با ماموران انتظامی در تاشکند دست کم 2 نفر کشته و 3 افسر ملیسه زخمی شدند.
تای سال 2009 در نواحی منطقه کولاب 1275 مورد جدید گرفتاری به بیماری سیل ثبت شده است. سال گذشته در این منطقه بر اثر مریضی سیل 78 نفر وفات کردند. میرزا علی میرعلیف مسئول اداره وزارت بهداشت تاجیکستان در منطقه کولاب گفته است در نواحی این منطقه 220 منبع سرایت بیماری سیل باقی میماند. بیشتر گرفتاران به این مریضی در ناحیه واسه ثبت شدند. فعلا در این ناحیه بنیاد یک بیمارستان ویژه مریضان سیل ادامه داشته است.
دادگاه قانون اساسی قرغیزستان پیشنهاد رئیس این جمهوری قرمانبیک باقیف درباره با صلاحیت شورای ریاست جمهوری گذاشتن مسئولیت تعیین رهبری موقت این کشور در حالت اضطراری از جمله در حالت کارناشویان شدن پرزیدنت را رد کرد. رئیس دادگاه سویتلانا صدیق و گفت شورای ریاست جمهوری نهاد مشورتی بوده، حق تعیین رئیس جمهوری موقت را ندارد. دادگاه قانون اساسی در عین حال باقی پیشنهادهای باقیف با تغییر قانون اساسی قرغیزستان را پذیرفت، اما مخالفین قرغیز این تغییرات را به بادی تنقید کشیده خواستوری از راه رفراندوم انجام دادن اصلاحات قانونی اساسی شدند.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما برنامه را معرفی کرد که مرز و بوم فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های مالی را در آمریکا محدود خواهد کرد. این تدابیر به منظور پیشگیری از تکرار بحران‌های نظیر بحران سال 2008 است که بانک‌های آمریکایی را در ورطه رسوایی قرار داد و دولت به خاطر نجات نظام بانکی صدها میلیارد دلار یاران جدا کرد. اوباما گفت با این وجود نظام مالی آمریکا فعلا خیلی قوی تر از آن است که یک سالی پیش بود.
و هفتنامه جمعیتی و سیاسی آسیا پلیس دیروز 21 آوار 10 ساله شد. نخستین شماره آسیا پلیس روزی 21 آوار سال 2000 به دست خوانندگان رسید و تا این مدت این هفتنامه روسی زبان به یکی از پرخواننده ترین نشریه های چاپی تاجیکستان تبدیل یافت. مؤسس نشریه خبرنگار معروف تاجیک امید باباخونوف است که 15 سال قبل ابتدا خبرگزاری آسیا پلیس را تأسیس داده، بعداً در پهلوی این خبرگزاری یک هفتنامه و یک شبکه رادیویی را با عین نام نیز روی کار آورد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
فعال شنونده گرامی، مفصل این و دیگر اخبار جهان و جهان را با عکس و ویدیو شما می توانید در هر وقتی برای شما مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما اکنون نگاه فشرده به سرخط سه گزارش اول این ساعتی مجله بامدادی.
اینترنت رو بوغی نکنید. پشتیبانی وزیر خارجه آمریکا از آزادی بیان در این شبکه جهانی.
اجازت شد در تاجیکستان معرکه تبلیغاتی پیش از انتخابات رسما آغاز یافت.
و چرا باید به انتخابات رفت؟ برخورد مردم به این معرکه در نمونه یک خانواده ساکنی رشت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی در نیوزیم اثرخانه اخبار در واشنگتن با صراحت از آزادی بیان در اینترنت پشتیبانی کرد و لب به تنقید کشورهایی کشید که دست به سانسوری منابع این شبکه جهانی میزنند. حمایت هیلاری کلینتون از آزادی اینترنت در پس منظر تهدید گوگل از بزرگترین شرکت های اینترنتی است که گفته است به دلیل به نظام کاری منابع اینترنتی اش دست دخالت دراز کردن در چین، این بازار در آینده فایده را ترک خواهد کرد.
و میرزا یک هدف انتقادهای خانم کلینتون در این سخنرانیش هم محض دولت چین بود و او از پکین تحقیق موشکافانه و شفاف مواردی گزارش شده دسترازی به کار گوگل را تقاضا کرد. ولی تنها دولت چین نیست که با راه ایجاد موانع در راه دسترسی به منابع اینترنتی این شبکه جهانی را بوغی میکند.
بله فرهاد، شماری دولت هایی که میخواهند کار اینترنت را تحت نظارت داشته باشند پیوسته میافزاید و به خصوص از حساب دولت های خود کما و تاجیکستان است. تا جای میدانیم از این جمله استثنا نیست. آخرین مورد مسدود شدن دسترسی به سامانه های اینترنتی برای دوشنبه ناخوشایند همگی در 11 روز پیش گزارش شده بود. جزئیات بیشتر صحبت های اخیر کلینتون و افزایش فشارها به اینترنت موضوع گزارش است که همکاری ما لطیفی از نیویورک فرستاده است.
وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از چین دعوت نمود که کوششهای سانسور اینترنت و مداخله به پشتههای الکترونی را مورد تحقیق جدی و با دقت قرار دهد. به خاطر این کوششها شرکت جستجوی اینترنتی گوگل تهدید کرده است که همکاریش را با آن کشور قطع میکند. خانم کلینتون گفت:
The most recent situation involving Google has attracted a great deal of interest.
تحولات اخیری که به شرکت گوگل دخل دارد به خود توجه زیاد را جلب نمود. ما انتظاریم که حکومت چین کوشش سانسور اینترنت و مداخله به پشتهای الکترونی که گوگل را مجبور کرد اظهاراتش را پخش کند با دقت آموزد. ما اینچنین انتظاریم تا که تحقیق و نتایج آن شفاف باشند. گوگل گفته است که مداخله اینترنتی از جانب اشخاصی که در چین بودند انجام شده است، اما یگان گواهی قطعی وجود ندارد که حمله با سپارش مقامات پکین صورت گرفت. در عین زمان گوگل با اشاره به قانونهای سخت سانسوری چین امکان قطعی فعالیتش در قلمرو آن کشور را بررسی میکند. سخنان کلینتون همگی یک ساعت بعد از اظهارات جانب چینایی صدا داد. معاون وزیر خارجه چین هیفه گفته است که اختلافات حکومتش با گوگل تنها به سیاست دولت ربط دارد. گوگل با سانسور مقابلیت نشان میدهد، اما چین میگوید که شرکت باید قاعده و قانونهای دولت را رعایت کند. وی افزود که مشکلی ها با شرکت اینترنتی با مناسبت های چین و آمریکا دخل ندارد. صرف نظر از این، خانم کلینتون گفت که برای اظهار ناراضگی رسمی به حکومت چین در رابطه با قضیه گوگل حالا بر وقت است. ضمن سخنرانی دیروزش وزیر کارهای خارجی اشاره نمود که کوشش های افزایش یابنده سانسور اینترنت در کشورهای به مانند ازبکستان، تونس، مصر، ویتنام و چین به مشاهده رسیده است. و گفت که رهبران این کشورها و به ویژه چین باید فهمند که از این راه به منفعت های خودشان زیان می رسانند.
Internet has already been a source of tremendous progress in China.
اینترنت علاکه منبع رشد به سابقه چین گشت و این شگفت‌آور است. شماره زیادی مردم در چین صاحب اینترنتند، اما کشورهایی که دسترسی آزاد را با سرچشمه‌های خبری محدود می‌کنند، حقوق‌های اصلی استفاده برندگان اینترنت را پایمال کرده، خود را از رشد قرن آینده محروم می‌کنند. کلینتون درباره اهمیت اینترنت آزاد برای حمایت حقوق بشر نیز ذکر کرد. صرف نظر از این، افزود دیپلمات والا مقام، بعضی ها اینترنت را برای رسیدن به هدفهای زشت مورد استفاده قرار می دهند. وی به ویژه گفت که گروه های افراطی نظیر القاعده فضای اینترنت را برای تشویق خشونت و قتل مردم بیگناه استفاده می برند. کلینتون گفت که به خاطر اینترنت قانون شکنی ها در رفت انتخابات رئیس جمهوری ایران به تمام جهان معلوم شدند و علی‌رغم کوشش‌های مقامات تهران برای محدودسازی کار روزنامه‌نگاران و سرچشمه‌های خبری، شهروندان شجاع و جسور با استفاده از فناوری‌های آخر زمان رویدادهای ایران را زنده دسترس همگان می‌کردند. ضمناً باید قید کرد که مقامات تاجیکستان نیز بارها کوشش کرده است اینترنت را سانسور کند. همین طور سال 2006 وزارت مخابرات تاجیکستان سمانه های اینترنتی سنتر آزیا نقطه رو، فرگانا نقطه رو، تاجیکستان تایمز نقطه رو، چراغ روز نقطه رو و آریانا ستورم نقطه کم رو در قلمرو تاجیکستان مسدود کرده بود. بعد از گذشت چند روز پس از شکایت سازمان های بین المللی و غیر دولتی وزیر مخابرات دستور داد که سمانه ها رو باز کنند. یک هفته قبل مطبوعات خبر داد که مقامات تاجیکستان دسترسی به سامانه‌های سنتر آسیا نقطه رو و اوزمترونوم نقطه کم رو محدود کرده است، اما بنا به اطلاع همکاران ما در دوشنبه بعد از یک تنفس تقریبا دو ساعته هر دو سامانه از نو دسترس شدند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شنونده گرامی، حتما سری به سمانه‌های مایمیر و فیسبوک بزنید و به صفوف دوستان رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله بامدادی می رویم به تاجیکستان. دیروز مرحله ترغیب نامزدها به انتخابات پارلمانی 28 فوریه در این کشور رسما آغاز یافت و تا این 30 روزی باقی مانده تا روز رأی گیری نمایندگان 8 حزب سیاسی و نامزدهای مستقل باید اکنون از تمام وسایل ممکن استفاده برند که برنامه های خود را به جامعه معرفی کرده و به دل انتخاب کنندگان خود راه بیابند.
بله فرهاد، درست میگویی. در کشورهای دموکراتی عادتا نتایج انتخابات با برنامه عمل و هم شیوه پیشبرد مرکه های تبلیغاتی داوطلبان سخت وابسته است. البته در تاجیکستان حداقل در انتخابات های قبلی حرف آخر را همیشه مقامات میزدند و به اراده مردم اعتبار کمتر داده میشد، ولی طوری میدونیم دولت این بار وعده یک انتخابات آزاد و شفاف را داده است و اگر به وعده‌اش بیستد احزاب سیاسی شانسی دارند که با پیشبرد مرکه های عاقلانه تبلیغاتی حضور خود را در پارلمان آینده موثرتر کنند. ادامه موضوع از همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد.
مرزا امون ساکن یکی از دهکده‌های دوردست کوهستان مسجو است که از جریان تبلیغ و تشویق برنامه‌های انتخاباتی حزب‌های سیاسی آگاهی ندارد. او با دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه در تماس شده گفت در شبانه روز همگی 8 ساعت برق داده می شود و اگر در شبکه‌های تلویزیونی در این باره معلومات نشر شده باشد هم به آنها نرسیده است و او می خواهد بداند که احزاب سیاسی کشور نامزدها و برنامه‌های خود را چه طور به مردم معرفی می کنند. این هم در حال است که کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به معرکه تبلیغ انتخاباتی احزاب سیاسی رسما اجازه داد. هم اکنون احزاب سیاسی کشور و نامزدهای ثبت نام شده می توانند به تبلیغ و تشویق برنامه های پیش از انتخاباتی خود آغاز کنند. محیب الله داداجانوف رهبری دستگاه کمیسیون مرکزی انتخاباتی گفت احزاب و نامزدهای مستقل در دایره مقررات قانون می توانند به طور رایگان از برنامه‌های رادیو و تلویزیون استفاده برند. همچنین برای چاپ ورقه و مواد دیگر انتخاباتی از قبیل پلاکات‌ها، عکس‌ها و رولیک و نوارها از حساب بودجه کشور برای احزاب 6 و برای نامزدهای مستقل 1000 سومانی داده می شود.
بی‌غرض این در مجله و هفته‌نامه‌های جمهوری دولتی هست، با آنها با شریفت 8 اینتروال 2 قطعی کامپیوتری چاپ میشد، 8 صفحه، این هم رایگان یکباری تامین کرده میشد.
اما اسماعیل طلباکوف معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و یکی از نامزدهای انتخاباتی این حزب میگوید تبلیغ و تشویق برنامه و نامزدهای انتخاباتی با آن مبلغی که حکومت از بودجه پیش بینی کرده است مشکل خواهد بود، زیرا این مبلغ حتی برای خرید مواد سوخت وسایل نقلیه نامزدها بسنده نیست.
با 3600 اوچت که انتخاباتی که در جمهوری تاجیکستان است برای همه ایراد داشتن، کمش
5 10 تن بنزین در کور است. کمجده به اندازه 10 15 هزار تومانی فقط پلاکات ها و دیگر مواد برآوردن ممکن است. برای مثال حزب مو تنها برای هر یک کمیس یک نسخه شماره گزید رسیدن 60 هزار نسخه گزید لازم است. یک مبلغ بنویس کم است، نو چیز است.
این در حالی است که شمسالدین سعیدوف رئیس ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمبود مبلغ و نبود امکان مالی را مانع در مرحله تبلیغ و تشویق انتخاباتی نخوند و ای گفت حزب نهضت اسلامی برای تبلیغ و معرفی برنامه و نامزدهای خود آماده است مبلغ اضافی پرداخت نماید، ولی افزود او هنوز در کمیسیای حوزوی در مناطق و حتی در پایتخت ثبت نام نامزدها و شخصانی با اعتماد آنها را به انجام نرسانیدند. آقای سعیدوف معتقد است که این کار عمدن و با هدف هرچی کمتر کردن مرحله تبلیغ صورت میگیرد.
ولی متاسفانه تقریبا 15 نفر نامزدهای ما تا این دم هم نامزدهای یک مندته به قید گرفته نشدند و آنها منتظر به قیدگیری هستند. این هم نشان دهنده آن است که نمایندگان حوزه ها گوش و فرمان کی دارند یا اینکه حساسیت و جدیت این انتخابات امسال را درک نمیکنند.
اما کمال محمودوف یاور رئیس کمیسی حوزوی در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت گفت که کمیسی حوزوی در دایره قانون انتخابات عمل میکند و انتقاد نماینده حزب نهضت اسلامی از فعالیت آنها با واقعیت موافقت نمیکند.
همه نقشه ها ترتیب داده شدگی اساس رویخط های آوردگی هستند. این کارها همش البته این نکرده نمیشه، همه کار رسود از تشکیل کسونی هم اونجا تایا وخوری آزیم میشود. همه حزب ها همه کدومی که همینجا نامزد است همش تشکیل میکنه. همه این وظیفه حوزه انتخاباتی است. این مسئله برای همین یگان چیزی وای نیست، پرابلم نیست.
به این ترتیب معرکه تبلیغ و تشویق برای احزاب سیاسی کشور و نامزدها به وکیلی در پارلمان تاجیکستان رسما شروع شد. احزاب سیاسی تاجیکستان می توانند از طریق شبکه های تلویزیون دولتی نیم ساعت و از طریق رادیوی جمهوری 15 دقیقه برای یک بار رایگان استفاده برند، اما برای تبلیغ و تشویق بیشتر هیچ گونه مانع گذاشته نمی شود و احزاب می توانند با پرداخت مبلغ نوار و رالیک ها و دعوت های خود انتخاب کننده ها را نشر و پخش نمایند. معرکه تبلیغ و تشویق انتخاباتی تا یک روز پیش از برگزاری انتخابات که 28 فوریه مقرر شده است اجازت است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع رسمی معرکه های تبلیغات پیش از انتخاباتی در تاجیکستان و اما این مرحله نوبتی انتخابات پارلمانی 28 فوریه در حال آغاز یافت که انتخاب کنندگان تاجیک به این معرکه سیاسی همچنان بی‌فرق نگاه میکنند و میرزا طور به نظر میرسد اکثر با تکیه به سابقه شرکت خود در انتخابات و هم به فعالیت وکیلان سابق به چنین نتیجه رسیدند که اولا از شرکت آنها در انتخابات سود زیاد به دستشان نمی آید و از سوی دیگر وکیلی که انتخاب میکنند از مردمی برایش رأی داده و از وعده های به این مردمی داده خود خیلی زود فراموش میکند.
بله فرهاد، در واقع چنین میزانی ناچیزی توجه مردم به معرکه های مهم چون انتخابات میتواند هر نوع تلاش دموکراتی برپا کردن این معرکه و آزاد گذاشتنش را زمین کند و باز هم سخن آخرین را در تعیین نتیجه های رای گیری به دست مقامات دهد که انتخابات را باز هم به فایده خود حل کنند. موضوع شناخت مردم از انتخابات و از وکیل خود را همکار ما در وادی رشت محمود شادی در نمونه یک خانواده سرفرزند ساکن این منطقه گزارش کرده است.
بعد همی زمین لرزه رفتیم برای می یگو میده و چیده و چی با دپتاد همی انتخاب کردن بسر مجاقی که نمیتیم تو نمیتیم تو همو چیزی که باشه.
این صدای سلامت یا حکیم یک ساکین نوحیه رشت است که میگوید نامزدی در 5 سال پیش انتخاب کرده آنها با مجلس وکیلان محلی برایشان کاری نکرد. سلامت گفت منزل زیستش در سال 2006 بر اثر زمین لرزه خسارت دید، اما وکیل انتخاب کرده آنها که همان وقت رئیس جماعت بود همه امیدهای او را برباد داد. و این هم در حال است که سلامت صاحب 7 فرزند بوده و آنچه که ما مشاهده کردیم در شرایط زیر خط فقر به سر میبرد.
حاضر همه قیمت چیده، یک کیلو شکر 5.3 درهم شده، روغن هم قیمت چیده، آوردم و سویت هم همه را حاضر سویت ها را این و بسر ما بخدا سه باشی نیاین سه روشی رو برو میاین. این امروز اومدین که اگر بسر دیده را پلا بسپاری میسپاری نسپاری میبریم شو تمام دیگه سویت محروم. خیلی نما چکو کنیم و خدمی شرایط حاضر هم صاحب 7 فرزند هستم.
و در همین حال دختری کلونی خانومی سلامت صباحت گفت او هنوز خوب دریا دارد که نامزدی که میخواست در مجلس وکیلان محلی صاحب کرسی شود خانه به خانه گشته میگفت اگر او را انتخاب کنند در حل مشکلات اولیه آنها تلاش خواهد کرد.
5 سال پیش همه انتخابات سر شد، دپوتات ما خونه به خونه گشت، ما را گفت که همه شما تا ما آواز بتیه کارخانه زندگی تشکیل مینه. وقتی که انتخابات سر شد ما دعوی آواز دادن، ما را فراموش کرد. این به قلب انتخابات های دیگه من با او دپوتات دیگه باوری ندارم.
و در حالی که اعضای یک خانواده با وکیلشان اظهار بی‌اعتمادی میکنند، خانم سلامت میگوید از انتخابات پیش آمده خبر دارد و به خاطر آنکه کار وکیلان بهتر شود، عائله آنها به پای صندوق‌های رای خواهند رفت.
ها من میدونم انتخابات خیلی حاضر ما خیلی میریم به انتخابات آغاز میتیم، اینه که ما باوری ندارم که یا به ما یگان کمک برسونن یگان بهبودی رسونن. خیلی
این هم در حالی است که سلامت حکیم میگوید از فعالیت وکیلانی که به پارلمان کشور انتخاب میشوند قریب تصورات نداشته است.
ما ویرا در اون وقت انتخاب کردن میبینیم دیگر نمیبینیم شو.
و همین است که کارشناس محلی صابر جان جانوف میگوید پس از آن که در 5 سال وکیل و رای دهنده همدیگر و دیگر نمیبینند، بسیاری ها در معرکه های بعدی دل سردانه و بدون درک ماهیت انتخابات و پای صندوق های رای میروند.
این مسئله بسیار مسئله مهم است. بسیاری از شهروندان ساکنان نواحی با یک امید کلان وکیل خودشان انتخاب میکنند، لیکن یک چیزش تعجب آور است که شاید که همین وکیل ها یگان کار را به انجام رسانده باشند، ولی در نظر مردم همین چیز ناعیان میماند. و اندیشه ما باید که همین وکیل ها عقلا در طول همقدر فعالیتشان یک بار دو بار در سال آمده با همین انتخاب کنندگانشان یک واو بخورند و درباره همون فعالیت خودشان یک حسابات بدهند. انا همین چیز بسیار مهم است.
و اما خانم سلامت گفت همیشه دعای شوهر و پسر مهاجرش را میکند که این همه بحران ها به زودی پشت سر و سال 2010 برایشان سال بابرار باشد، زیرا منبع تامین خانواده‌اش از خارج کشور بوده است نه از کار وکیلان انتخاب شده. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شناخت یک خانواده روستایی از نامزدهای پارلمان و به فرق مردم عادی در تاجیکستان با معرکه های مهم سیاسی چون انتخابات. شنونده گرامی، تا اینجای مجله بوندودی ما همچنین از پشتیبانی هیلری کلینتون از آزادی اینترنت و شروع رسمی معرکه های تبلیغاتی پیش از انتخاباتی در تاجیکستان صحبت کردیم. در بخش دوم این ساعت برنامه یک موضوع اصلی ما پیرامون آینده روابط تاجیکستان آمریکا است، اما اول با هم یک ترانه خوب میشنویم.
جفایت که بمیرم از برایت، زندگی به تو چی مانا، زندگانی با تو باید. دل 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 من، این دل دل من فقط تو رو میخواهد، فقط تو رو میخواهد، فقط تو رو، فقط تو رو میخواهد.
مجله بوندودی جمعه 22 انور را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا فرصت است برای یک مرور کوتاه با سرخط گزارش‌هایی که تا 15 دقیقه آینده این ساعتی برنامه تقدیم خواهند شد.
پتریوت علیه اسکندر مشکوی آمریکایی غالباً در لهستان گذاشته خواهند شد.
سیماهای آشنا در سیمای ایران با منبر تلویزیون راه یافتن چهره‌های نزدیک به مخالفین.
و هلو امریکا، هلو واشنگتن. ما از دوشنبه از تاجیکستان مشورت های قریب الوقوع سیاسی میانی تاجیکستان و امریکا.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. وزیر دفاع لهستان بوگدان کلیچ گفت که موشکای امریکایی پاتریوت در شمال لهستان تقریبا 60 کیلومتر دورتر از مرز با ولایت کالینگراد روسیه مستقر خواهند شد. خبرگزاری لهستانی پاپ با تکیه به وزیر دفاع اطلاع داد که این موشکا آخرهای ماه مارس و یا در اوایل ماه اپریل به کشور وارد کرده خواهند شد. بوگدان کلیچ گفته است که هدف نوسازی شبکه ضد حمله هوایی ارتش لهستان است.
اما میرزا، این برنامه محفل ها را دیگر بار سرگرم این مسئله کرده است که آیا استقرار این موشک‌ها امضای قرارداد نو میان مسکو و واشنگتن راجع به کاهش سلاح‌های استراتژی را دیگر باره دچار مشکل نخواهد کرد؟
طوری میدانیم یک مشکل اصلی که تا حال باعث به تاخیر افتادن تهیه قرارداد نو در این مسئله میان روسیه و آمریکا شده است، همون برنامه استقرار بخش‌های سپری ضد موشکی آمریکا در چخیه و لهستان بود. ادامه موضوع از همکار ما سید قاسم قیامپور.
انتظار می رفت خبری جایگیر کردن موشک های امریکایی پیتریوت در نزدیکی های کالینینگراد، منطقه ای که در حلقه دو کشوری عضو ناتو لهستان و لیتوا قرار دارد، باعث اعتراض شدیدی مسکو شود. اما به نظر می رسد که مقامات نظامی روسیه برای تشریح این خبر شتاب ندارند. همزمان خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده است که مسکو در تلاش تحکیم نیروهای دریایی خود در بحر بالتیک است. اول مقامات وزارت دفاع گفتند که تحکیم نیروهای دریایی با جایگیرشوی موشک‌های پیتریوت در لهستان بستگی ندارد. بوگدان کلیچ وزیر دفاع لهستان میگوید که در شهر مورون که واقع در ساحل بالتیک جایگیر کردن موشک‌های پیتریوت یگان انگیزه سیاسی و یا اهمیت استراتژی ندارد. با گفته ای او در این شهر سالها باز پایگاه نظامی موجود است و مستقرسازی موشک های نو و نظامیان امریکایی در آنجا آسان تر خواهد بود. از این پیش خبر داده می شد که موشک های پیتریوت شاید در کنار ورشو پایتخت لهستان جایگیر کرده شوند. سازش درباره مستقرسازی موشک های امریکایی پیتریوت در لهستان میان ورشو و واشنگتن ماه دکبری سال گذشته حاصل شده بود. امضای این قرارداد راه را برای جایگیر شوی موشک ها و مشخص سازی شرایط بودباش نظامیان امریکایی در خاک لهستان هموار نمود. سه ماه از این پیش رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما طرح بنیاد سپر موشکی امریکا در قلمرو جمهوری چخ و لهستان به خاطر رفع حمله های موشکی از سوی ایران و کره شمالی را لغو کرده بود. این طرحی از سوی ماموریت رئیس جمهوری پیشین امریکا جورج بوش تهیه شده باعث خشم روسیه گردید که آن را چون تهدید به امنیت خود ارزیابی نمود. با دنبال این و به خاطر بیرون شدن از وضع کمی ناهنجاری به وقوع پیوسته، امریکا تصمیم گرفت که سیستم ضد حمله هوایی لهستان را با موشک های زمانوی پیتریوت نوسازی کند. در همین حال از نگاه کارشناسان ورود موشک های امریکایی به مناطق نزدیک کالینینگراد شاید مذاکرات آید به سازشنامه نوی کاهش سلاح استراتژی میان امریکا و روسیه را به مشکل مواجه کند. ماه گذشته سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که طرح سپر موشکی امریکا در اروپا از مانعهای اصلی برای امضای سازش نوی سلاح استراتژی بود.
برنامه استقرار موشک های ساخت امریکا در نزدیکی مرز لهستان با روسیه و حالا از ایران. سیمای دولتی ایران پخش بحث‌های مستقیم تلویزیونی را شروع کرد و برای نخستین بار چهره‌های نزدیک به مخالفین را نیز به تلویزیون راه داد. سیاستمداران مخالف از جمله پیشوای مخالفین میرحسین موسوی دیر باز خواهان چنین بحث‌ها بودند. به اعتقاد بعضی از ناظران این مکالمه‌ها علامت عقب‌نشینی حکومت ایران و تلاش برای فرونشاندن تنش‌ها در این کشور است.
اما مرزا به نظر برخی دیگر این حرکت بی‌سابقه حکومت علامت اختلاف افزاینده در خود دایره های محافظه‌کار ایران نیز میتواند باشد، بخصوص در پس منظری بعد انتخابات ماه ایون شاهد تظاهرات عظیم مردمی و اوج گرفتن نارضایتی مردم شدن این کشور. همکار ما طاهر سفر گزارش می‌دهد.
مکالمه های سیاسی و برخلاف عادت معمولی، راه دادن چهره های نزدیک به مخالفان به تلویزیون دولتی بحث زیادی را در جامعه ایران برانگیخته و بسیاری ها را حیرت زده هم کرده است. لیلا صاحب خانزن 41 ساله تهرانی میگوید خوشحال شد وقتی که دید چگونه وکیل سابق پارلمان میگفت که مقامات اعتراف میکنند جمهوری اسلامی نظام دیکتاتوری است. در برنامه رو به فردا محافظه‌کاران تندرو و سیاستمداران معتدل را به بحث دعوت میکنند. در مکالمه اخیر جواد اطاعت عضو سابق پارلمان و طرفدار میرحسین موسوی حکومت ایران را آشکارا تنقید نموده گفت که مقامات رسمی مردم را از حق تنقید محروم کردند.
تمام انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، روی دیگر سکه‌اش یعنی که پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین ناخواسته. اگر انتخابات آزاد وجود داشته باشه، فرایند دموکراتیک باشه، عرصه رقابت عرصه آزادی باشه و سرنوشت از صندوق رأی تعیین بشه، که چرا دیگه مردم خوان انقلاب کنن؟
روزبه ابراهیمی خبرنگار ایرانی میگوید راه دادن چهره های مخالفین به تلویزیون دولتی ظاهرا یک سعی دایره های معتدل محافظه‌کار برای رفع بحران سیاسی فعلی و فرونشاندن تنش ها در تهران است. وی میافزاید
من فکر میکنم که به یک نوع بخش معقول و بخش میانه اصولگرا تونست تا حدود زیادی این تفکر را جا بندازه که به هر حال باید به مخالفان هم یک تریبونی داده بشه، اما نه مخالفان کاملا مخالف، بلکه توی همین چینش این افراد در مناظره ها شما میبینید گلچین میکنن و افرادی که تقریبا به شدت نزدیک به جریان اصولگرا هستن یا اونقدر منتقد هم نیستن، اینا رو به عنوان آدمای از نظر اونا میانه روی جنبش سبز دعوت میکنن میارن.
دیگر اینکه به گفته روزبه ابراهیمی این برنامه اعترافی رسمی آن است که ایران به بحران دچار شده است، چیزی که مقامات از اعتراف آشکاریان خودداری ورزیدند. به اعتقاد عباس عبدی خبرنگار شناخته اصلاح طلب ایرانی، سبب اصلی آغاز مکالمه های سیاسی کاهش دادن توجه مردم به تلویزیون های فارسی زبان خارجی است که در ایران بینندگان زیاد یافتند. بنا به گزارش ها مکالمه های تلویزیونی را مردم زیادی در شبکه سیومی تلویزیونی ایران تماشا کردند. این حال مکالمه های سیاسی از طرف بعضی از محافظه‌کاران و قانونگذاران اصلاح طلب ایران با احتیاط استقبال شده است. از جمله علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفته است که مکالمه ها باید در تلویزیون دائمی باشند. قدرت الله علی خانی قانونگذار اصلاح طلب ابراز امیدواری کرده است که با ادامه مکالمه ها یک روز موسوی و کروبی هم به تلویزیون راه می‌یابند.
با بحث های تلویزیونی راه یافتن چهره های نزدیک به مخالفین در ایران و حالا شنوندگان گرامی یک اعلان برای شما خیلی مهم. آزادی.org سامانه اینترنتی رادیوی آزادی صفحه نوی را باز کرده است که صرف برای خوانندگان و شنوندگان این رادیو است. اگر کدامی از شما عکس، ویدیو، صدا یا متن دارید که میخواهید در سامانه ما نشر شود و همه از آن آگاهی پیدا کنند، اکنون می توانید این کار را خیلی به آسانی انجام دهید.
برای این به صفحه گزارش خوانندگان روید و با یک کلیک ویدیو عکس یا متن صدای دلخواهتون رو به این صفحه گذارید. نصب این مواد به صفحه خبرنگاری مردمی همگی چند لحظه وقت شما را خواهد گرفت. صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی اکنون در اختیار شما است. لطف کنید و به رادیو آزادی مواد بفرستید.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نمیشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.org یا آزادی.tg.
اما حالا مجله بامداد جمعه 22 انور رو از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. مقامات تاجیکستان از مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و امریکا که قرار است در اوایل ماه فوریه برگزار شود نتایج خوبی را انتظارند. در این مشورت ها باید برنامه هایی که میان دو کشور مطرح است، از جمله طرحهای مربوط به تامین ثبات در افغانستان و احیای اقتصاد آن کشور بررسی شوند.
و اما فرهاد، یک مسئله مشکل زا هم در روابط دوشنبه با واشنگتن این است که برنامه های همکاری آمریکا با این کشور آسیای مرکزی اساسا محدود مسائلی هستند که به گونه با افغانستان ربط میگیرد و این در حالی است که دوشنبه خواهان مشارکت فعالتری به خصوص سرمایه گذاران آمریکایی در اجرای طرحهای مهم اقتصادی اش میباشد. از پایتخت تاجیکستان همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان با جزئیات بیشتر.
مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و امریکا در 8 الی 9 ماه آینده در واشنگتن برگزار خواهد شد. آمادگی دو طرف در این مشورت ها در گفتگوی وزیر خارجه تاجیکستان با سفیر امریکا در دوشنبه شهر بررسی شد. کنت گراس سفیر امریکا گفت که مشورت های سیاسی در واشنگتن برای گسترش همکاری های تاجیکستان امریکا شرایط فراهم خواهد کرد. به گفته طرف ها موضوعات بهره برداری از ذخایر آب منطقه، اجرای برنامه های نقلیاتی، حمل و نقل، ساختمان خط بلندشدت انتقال برق به افغانستان و پاکستان، ساختمان راه ماشینگرد و راه آهن، همچنین احداث نیروگاه های آبی در تاجیکستان از مسائل مطروحه در مشورت های واشنگتن میان تاجیکستان و امریکا است. به اعتقاد پروفسور عبدالنبی ستارزاده از مرکز پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، این برنامه های همکاری از قبل نیز مطرح بود و این برنامه ها برای تامین ثبات در افغانستان و برقرارسازی بخش اقتصاد این کشور بستگی دارد. پروفسور ستارزاده در این مورد افزود:
اون
سیاست هایی که امروز امریکا در افغانستان پیاده میکند متاسفانه چندان با ثمر نبودند. از این سبب یک راه، یک واسطه بسیار خوب از طریق تاجیکستان از جمله همکاری کردن با افغانستان است، از جمله در زمینه های انتقال نیروی برق به این کشور و بنیاد نیروگاه های برقی آبی در سرحدات این کشور و در خاک تاجیکستان، ولی از طریق تاجیکستان بعدا انتقال خواهد یافت به افغانستان. کشاورزی و ساحه های صناعت و ساحه های مختلف افغانستان را برقرار کردن ممکن است و رشد دادن ممکن است.
پروفسور ستارزاده گفت من خوشبینم که مشورت ها در واشنگتن برای اجرای این برنامه ها راه راه هموار خواهد کرد. خوشبینی پروفسور ستارزاده و برگزاری مشورت ها میان تاجیکستان و امریکا در زمان صورت میگیرد که اخیراً پارلمان تاجیکستان برنامه پیشنهادی امریکا در مورد انتقال برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و بعداً به پاکستان موسوم به کسه هزار را تصویب کرد و پولاد محیدینوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان اخیراً گفت که ساختمان خط انتقال 220 کیلوولتی برق از تاجیکستان به افغانستان تا ماه می سال جاری تا مرز افغانستان به پایان خواهد رسید. در اجرای این طرح بانک آسیایی رشد، بانک اسلامی، بانک جهانی و بانک تجدید و توسعه اروپا سهم گذار هستند. صدرالدین خیرالدینوف نماینده مردمی در پارلمان تاجیکستان گفت که روسیه نیز علاقمند شرکت در اجرای این برنامه است. وی افزود
نماینده روسیه هم گفت که ما اینا همکاری به دستگیری میکنیم. اگر شاید گفت ما برگزاری میکنیم به خاطر اون که سنگ توده قوه برق گفتم جو قسمش فروختم ما میتونیم در آینده برای همین انجام همین لایحه 680 میلیون دلار آمریکایی در کار.
این در حال است که برنامه کسه هزار به قرقیزستان نیز ربط دارد و پس از آنکه پارلمان تاجیکستان برنامه کسه هزار را تصویب کرد، ایگور شوالوف معاون نخست وزیر روسیه از قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان دیدن کرد. آیا این سفر جناب شوالوف به مشورت های آینده تاجیکستان و امریکا در رابطه با قضیه افغانستان و تامین ثبات در این کشور و اجرای برنامه ها در تاجیکستان برای افغانستان از جمله کسه هزار رابطه دارد؟ پروفسور ستارزاده در پاسخ به این سوال گفت
اگر جانب روسیه این گونه نیت همکاری را با افغانستان از طریق کشورهای آسیای مرکزی از جمله خاصه تاجیکستان می داشت، کیها آن را پیاده می کرد. متاسفانه جانب روسی به چنین همکاری چندان توجه و میل و رغبت ندارد و این هم عامل های زیادی هم دارد. یکی از عامل هایش به نظر من عبارت از آن است که جانب روسیه چندان جانبدار در افغانستان فعالیت کردن امریکا و متحدینش نیست. منتظری آن هم نیست که در افغانستان سیاست هایی که امریکا و متحدینش پیش گرفتند به توفیق خواهد رسید، به موفقیت خواهد رسید.
عامل دیگری خوشبینی و انتظارات مقامات تاجیکستان از نتیجه خوبی مشورت ها در واشنگتن میان تاجیکستان و امریکا این است که اخیراً با ابتکار یک گروه سیاستمداران در سناد امریکا، گروه پشتوبان در رابطه امریکا با کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان تشکیل شد و هدف این گروه توسعه همکاری های تنگاتنگ میان امریکا با کشورهای آسیای میانه در حل مشکل افغانستان و منطقه است. اجرای همان برنامه هایی که در مشورت ها میان تاجیکستان و امریکا در واشنگتن مطرح است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشورت های قریب الوقوع سیاسی میان تاجیکستان و امریکا. شنونده گرامی، در بخش سوم این ساعت مجله بانداده گزارش های داریم در باره ادامه پای فشاری های دوشنبه به دیدگاه خود در مسئله بهره برداری از ذخایر آبی منطقه، نتایج یک سال دیگر فعالیت آژانس ضد فساد در ولایت سغد و ریزش ترمه در گردنه شهرستان. از رسانه های خارجی نیز خواهیم گفت که امروز در باره تاجیکستان چی نوشتند، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
تو بود سوز
مجله بامدادی جمعه 22 انور از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. طبق اطلاع کمیسیون بین دولتی هماهنگسازی مسائل آبی آسیای مرکزی، 8 میلیارد متر مکعب ذخیره آب در قلمرو کشورهای پایانوب و بیشتر در ازبکستان قاچاق شده است. با توجه به این، تاجیکستان خواستار تهیه و تصویب کنسپسیای استفاده آب در کشورهای منطقه آسیای مرکزی با شرکت سازمان ملل متحد شد. انتظار می‌رود این سند مهمه در دوشنبه در همایش بین‌المللی مسائل آب با کشورهای منطقه پیشنهاد شود. تفصیل در گزارش همکاری ما خورشید همدم از پایتخت تاجیکستان.
خبر قاچاق آب در قلمرو کشورهای پایانوبی منطقه آسیای مرکزی را سید یعقوبزاد وزیر آب و آبیاری تاجیکستان در نشست روز پنجشنبه با خبرنگاران اعلام کرد. اما یعقوبزاد معتقد است که قاچاق آب در داخل تاجیکستان وجود ندارد. حتی وزیر آب و آبیاری تاجیکستان ادعاهای کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و ترکمنستان را در مورد اینکه تاجیکستان برای کشورهای پایانوب در زمینه توزیع آب محدودیت ایجاد میکند به اساس خواند. در حالی که به گفته یعقوبزاد گزارش کمیسیون بین دولتی هماهنگسازی آب در آسیای مرکزی حاکی است که تاجیکستان در مقایسه با کشورهای پایانوب کمتر آب استفاده کرده است، زیرا طبق گزارش این مؤسسه اگر تاجیکستان در سال گذشته تنها در حوزه امودریا 72.5% از ذخایر آب استفاده کرده باشد، پس ترکمنستان و ازبکستان متناسباً 85.91% از این ذخایر بهره برداری کردند. با این هم با تاکید وزیر آب و آبیاری تاجیکستان، قاچاق یا نابود شدن ذخایر بزرگ آب در قنارای کشورهای پایانوب منطقه از جمله ازبکستان در سال گذشته به مشاهده رسیده است.
تاجیکستان حوزه امودریا و 9.5 کوبکیلومتر آب استفاده می‌برد. لیکن ما تخمیناً هر سال 5.5 تا 6.5 استفاده نداریم. اون آبی که ما استفاده نبردیم باید ترانزیت کتی گذشته بحر ارال رود. لیکن متاسفانه در جمهوری ازبکستان و دولت‌های پایانوب آب گم شده است. ما مدامی 14 پازنه با مجلس زمان دیم همگی در هر دو حوزه 8 میلیارد آب گم شدگی. این انا قاچاق آب نگه قاچاق آب از مرز تاجیکستان بیرون با هم آمد. این روز یعنی گویو پرابلم بحر ارال دولت های بالاقوب خاصل دارد.
این در حالی است که به گفته متخصصان 8 میلیارد متر مکعب آب برابر است با معیاری که تاجیکستان سالانه از ذخایر آب منطقه استفاده میکند. استفاده غیر موثری ذخایر آب توسط کشورهای پایانوب منطقه آسیای مرکزی به آن آورد که حتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست بین المللی در شهر کوپنهاگن در ماه گذشته خواستار ارزیابی استفاده آب و وضع آبمارهای منطقه توسط سازمان ملل متحد شد. چون با اطلاع وزارت آب و آبیاری تاجیکستان کار به جای رسیده است که در قلمرو کشورهای همسایه حدود 300 حوض و آبمار کوچک برای ذخیره آب موجود است. همکنون با توجه به چنین وضع تاجیکستان میخواهد تا در میان کشورهای منطقه کنسپسیا یا قانون جدید استفاده از ذخایر آب به تصویب برسد که مشکلات مربوط به بحث آب حل نهایی را پیدا کند. اما مهمتر از همه مقامات تاجیکستان امیدوارند که با تصویب این سند نه تنها ذخایر آب میان کشورها به طور شفاف و عادلانه توزیع خواهد شد، بلکه این موارد نابودشوی یا قاچاق آب در قلمرو کشورهای پایانوب منطقه آسیای مرکزی از بین خواهد رفت. به این ترتیب انتظار می‌رود تاجیکستان این پیشنهاد را در کنفرانس بین‌المللی مربوط به مسائل آب در شهر دوشنبه در ماه می سال جاری مطرح کند. همکنون با گفته مقامات تاجیکستان پیشنویسی کنسپسیا مورد آموزش کشورهای منطقه قرار دارد. اما واقعا این سوال مطرح است که آیا کشورهای پایانوب منطقه بخصوص ازبکستان و ترکمنستان به این پیشنهاد تاجیکستان راضی خواهند شد یا خیر؟ یرش پولادوف رئیس پژوهشگاه مسائل آب تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت:
با فکر من راضی میشن، لکن با نظر داشت منفعت های ملی دولت های خودتان البته ایران چی پیشنهاد میکنن، برای اونکه این در سطح فوند نجات ارا کار کرده برامده شده بود.
اما حاجی محمد عمرو اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که تنها از طریق فشار میتوان به تصویب این سند از سوی کشورهای پایانوب موفق شد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامداد ادامه گزارش ها از تاجیکستان، به علت ریختن ترما بیش از 600 ماشین مسافربر و بارکش در گردنه شهرستان بند مانده، روز چهارم است که حمل و نقل توسط نقبه متوقف شده است. عقب شهرستان در راه دوشنبه خوجند تنها مسیر ارتباطی میان شمال و مرکز تاجیکستان جایگیر شده، بسته شدنش بخصوص به وضع زندگی در دو ناحیه عینی و پنجکن در وادی زرافشان تأثیر سخت منفی میگذارد. خبرنگار آزادی شاهین روشن گزارش میدهد.
بیش از 600 ماشین مسافربر و بارکش روز چهارم است که بنابر بارش برف شدید و ریزش ترما در گردنه شهرستان شاهراه دوشنبه خوجند واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان معطل مانده و با این علت عبور و مرور وسایل نقلیه و مسافران متوقف شده است. انظور رجبوف نماینده نظارت نقلیات در وادی زرافشان که در جای حادثه قرار دارد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"سه روز شهرستان محکم هر چیز زیاد ها حادثه تر بود از
آقای رجب گفت اگرچه راهسازان ناحیه عینی و شهرستان و پاککاری جاده های هر مریخه مشغولند، ولی افسود او بنابر آن که در عقبه برف زیاد ریخته و کند باد شدید میوزد، گمان است که در دو روز دیگر نیز این قسمت شاهراه از ترمه و برف پاککاری شود. ولی در همین حال رانندگان و مسافران که بنابر متوقف شدن این جاده از نیمه راه برگشتند و یا طریق تلفنی با ما در تماس بودند میگویند قسمتی که ترمریزی شده است راهسازان چندان برای پاککاری کوشش نمیکنند. و اینجا گفتند آنها تراکتورهای فرسوده کار میکنند که در گمان است این راه را که در دو قسمت آن صدها مسافران رانندگان منتظر کشاده شوی میباشند از برف بهمن به زودترین فرصت پاککاری نمایند. یک تن از مسافرزنی که دو روز را در عقبه بسر برده است در این بابت گفت:
من دادر شلیپوه می باشم، ساکنی شهر می باشم. من انکنون تم سه روز باز است که در همین عقبی شهرستان و اشتگم راه هم بخم سه روز شد. همین دو تا ماشین تراکر کار میکنند تا ساعت سه چهار کار میکنند گشته محکم میکنند مونده مرون شرایط نه در اینجا بر مخته خنوگ پینسه چیستد تا ماشین نخی هست اگون تا نه اری رفته میتوند نه اری رفته میتوند آدمو یخلاش آدمو که برای کارشون ضرور پیاده رفته سن چه یاشدار هستند اونجا اون شرایط نیست. ترما فرامدگی اگریزه کار اینو همه هست نونو اقا چند کیلومتر هم هون دور بخیر.
رانندهی که همراه مسافران سه شبانه روز را در عقبه شهرستان میان برف و بهمن بسر میبرد در یک صحبت تلفنی ذکر نمود:
یک دوم تراکتور اومد و راه توزه کرد هم تو یک دوم ماشین هم کمازه کشید و گشت مختم در بودکی بیان تا او راهای رشید میکنیم توزه میکنیم بعد ماشین سر میدونیم چی بود اگه شب تا سی ست ماشین بود دو سر پانتیم چور بود ماشین کمازه دو سر دو سر روز ایسیم کمازه وابشی اومد کمازه نمازه.
هنگامی که این گزارش آماده می شد انظور رجب کارمند نظارت نقلیات در وادی زرافشان در یک صحبت تلفنی گفت بنابر آن که عین زمان در عقبه شهرستان طوفان شدید با گردباد برف را در عقبه غون می کند و تومن زفز این منطقه را فرا گرفته است، در گمان است که راهسازان در یک دو روز دیگر هم این قطعه های بهمن ریخته عقبه شهرستان را پاکاری و حرکت نقلیات را تأمین نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
بر اثر ریختن برف و ترما در گردنه شهرستان بند شدن بیش از 600 وسیله نقلیه. گزارش بعدی ما نیز از شمالی تاجیکستان است. بخشی آژانس مبارزه با فساد در ولایت سوخت میگوید رشوه‌خوری میان منصبداران رو به گسترش نهاده. کارمندان این نهاد در سال گذشته بیش از 50 منصبدار را با اتهام رشوه ستانی بازداشت کردند که نظر به سال 2018 قریب 40 نفر زیاد میباشد. اما به نظر محافل حضور این نهاد در جبهه مبارزه با فساد در تاجیکستان همچنان کمرنگ بوده. ماموران آژانس ضد فساد تا حال با تعقیب و بازداشت منصبداران زینه های پایانی محدود شدند و با بالاها به اصطلاح سر نمی خلانند. همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
چهار مراتب زیاد بازداشت شدن منصبداران سوخت ضمن ستانیدن رشوه از جانب کارمندان آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت در سال گذشته 2009 نظر به یک سال پیش 54 نفر منصبدار، این هم طوری که مسئولین این نهاد میگویند در پی مراجعات های زیاد ساکنان عادی گسترش فساد و رشوه‌خواری در میان صاحب منصبان را بازگو میکند. مسئولین نهاد مذکور میگویند در سمت آشکارسازی موارد فساد و رشوه‌خواری فعالیت آنها تقویت یافته است، ولی در کاهش این جرم در بین منصبداران هنوز به نتیجه چشمرس نائل نگشتند. جمعه نظر رحمتوف سردار آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت برهم دادن رشوه‌خواری را یک کار مشکل و طولانی می‌حسابد و میگوید:
مقصد کروپسی همین است که باید سوال از سوال جنایات کروپسیونی سطحش پس شود، لیکن با بازداشتن شماره زیادی صاحب منصبان سطح کروپسی پس شدن است بسیار امکان ناپذیر است، مشکل است.
سردار آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت که همین حالا صحبت میکرد بران است یک یا چند نهادهای مسئول در تاجیکستان از برهم دادن رشوه‌خواری گسترده در جامعه عاجز ماندند. اصلاح این جرم به عقیده وی با کوششی تمام مردم به دست می آید.
اگر مردم چقدر با ما همکاری کنند همان قدر محصول کار ما بهتر می شود. حاضر هم پرابلم ها بسیار است. بسیار مردم بسیار اندیشه های گوناگون می کنند در وقتی مراجعت کردن. اما کدام شخصی که نسبت منصبدارا یگان عرض شکایتی آمد، من روی راست میگم که امنیت شما رو ما تامین میکنیم. بعضی نفرای هستند که از امنیت خودشون باوری ندارند.
جمعه نظر رحمتوف سردار آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت صحبت نکرد. ولی سوال مطرح این است سبب چیست که ساکنان ضد رشوه‌خواری قیام نمی کنند؟ مثل این که با وضع خاموشانه یک نفس سازش کرده اند. سبب این را حقوق شناس عبدالصمد سلطانوف رهبر سازمان جوانان و تمدن در خوجند چنین بازگو می کند.
ولی مردم امروز خیلی مقبول تر است که فرض کنیم با 100 دلار یگون کارشون رو حل کنن و در آینده با همون مقامات مناسبت خوبتر داشته باشن و این چیز اگر خیلی گریم اگر یک انعنه شده است با یگون مقام طول دادن.
حقوق شناس سعودی عبدالصمد سلطانوف صحبت نکرد. به عقیده وی جاری کردن شفافیت در فعالیت مالی نهاد و مؤسسه های حکومتی، حسابات دادن آنها در نزد ساکنان عادی و انتخابی کردن اشغال وظیفه های حداقل سران حکومت های محلی فشنگ های خواهد بود که دست مقامات را از رشوه‌خواری کوتاه خواهد کرد. ولی این کار است که مسئولیت عملی کردن آن را دولت و حکومت تاجیکستان بر عهده دارند. در این مورد علی بازروی وکیل دفاع در خوجند میگوید اما این چاره ها هم در حال کارگر خواهند بود اگر دولت به کارمندان خود یک معاش کفایه برای زندگی را پیشنهاد کرده تواند و می افزاید.
یعنی امروز هر چی سبب استعمالی در بین کارمندانی که از حساب بودجه جمهوری تاجیکستان معاش میگیرند و امروز باید در همون اینستیتوتی که به آموزش دموگرافی، به آموزش وضع مالیوی من در نظر دارم، به آموزش امروز 20 و 50 زندگی مردم مشغول هستند، باید در همون سبب های افزایش فساد مالیوی و رشوه‌ستانی وضع اجتماعی اقتصادی کارمندان دولتی را آموزاند، یعنی برنامه های مشخص را به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نماید.
علی بازروی وکیل دفاع صحبت نکرد و افسود که رشوه‌خواری را در جامعه تاجیکستان می شود با تطبیق برنامه های فراگیر برهم زد. برنامه هایی که در نوبت اول به بلند بردن سطح زندگی اهالی و سیاست درستی جابجاگذاری کادرها از روی اختصاص و دستان پاک اساس یافته باشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و در دقیقه‌های پایانی این ساعت مجله بامدادی می رویم دنبال رسانه‌های خارجی که امروز درباره تاجیکستان چی نوشتند. مسئولیت تعقیب مطالب نشر شده درباره تاجیکستان در نشریه‌های خارجی رو همکاری من در این برنامه فرهاد میلاد بر عهده داشت و حالا فرهاد از خودت شنویم که آیا در این اواخر در مطبوعات خارجی توجه بیشتر به کدام موضوع‌های کشوری ماست؟
بله میرزا، رسانه های خارجی روز گذشته هم موضوع های تاجیکستان و منطقه را بررسی کردند و حالا محتوی چندی از آنها را به شنونده ارجمند پیشکش میکنیم. موج آلمان، رسانه آلمانی در مطلب تحلیلی تحت عنوان جریان اسلامی سلفیه افرادگرایی یا مود می نویسد در اروپا به نشان رو آوردن به خدا جوانان سلفیه را انتخاب می کنند و می خواهند کاملا با قوانین اسلامی زندگی کنند و این طرز زندگی یک نوع مود شده است. اما در مطلب آمده است در روس مرکزی دیگر روند به نظر می خورد و مثال برجسته هم تاجیکستان است که سال 2009 سلفیه را به قطار سازمان های تروریستی و افرادگرایی وارد کرد. موج آلمان از قبل یک منبع در مقامات تاجیکستان آورده است سلفیه امروز جریان آرام و صرف دینی است، اما با گذشت وقت آن زمان که موقعش در جامعه استوار می شود بیشتر رادیکالی خواهد شد و این حکومت را ترسانده است. فوند استراتژیکسکوی کلتوری سامانه روسی در مطلب تحت عنوان آسیا مرکزی جدایی انرژی می نویسد روند پاشخوری ساختار یگانه انرژی آسیا مرکزی با آن وجود که به آخر نرسیده است اما کشورهای منطقه به آن آمادگی می گیرند. نشریه نوشته است وسعت سپاراتیسم انرژی بعد از سقوط این ساختار می افزاید و این معنی آن را دارد که مخالفت های داخلی در منطقه میان ازبکستان از یک سو و تاجیکستان و قرقیزستان از سوی دیگر تقویت خواهد یافت. در این مطلب آمده است روسیه بدون شک به این ضدیت ها همراه شده است، زیرا نیروگاه سنگ توده یک در تاجیکستان را ساخته است و نیروگاه قمبراته قرغیزستان را مبلغ گذاری خواهد کرد. اما در مطلب تحت عنوان اتحاد بی‌نظیر وچرنی نووسیبیرسک نشریه روسی بر اهمیت اتحاد کشورهای آسیای مرکزی اشاره میکند. در این مطلب آمده است امپری روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و در یک واحد ماموری تحت عنوان ترکستان متحد کرده بود و حالا این مثال تاریخی میتواند دلیل برجسته اتحاد نوی باشد. در مطلب آمده است این عقیده را در ساختارهای سازمان ملل متحد نیز مثبت پذیرفتند و از قبل کیم خاک معاون دبیر کل سازمان ملل متحد آمده است این تشبث نورسلطان نظرباف رئیس جمهور قزاقستان برای همگرایی تنگاتنگ بازار عمومی و پل یگانه روانه شده است. همچنین از قبل که ایران پرندرگاست معاون دیگری دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این عقیده جانبداری می شود با اون دلیل که عقیده همگرایی با پرینسیپ های سازمان ملل مخالفت ندارد و علیه تهدیدهای عصر 21 روانه شده است. در مطلب دیگر تحت عنوان قزاقستان و سازمان امنیت و همکاری در اروپا که نیویورک تایمز آمریکایی نشر کرده است و با قلم ویلیام کورتنی اولین سفیر آمریکا در قزاقستان تعلق دارد آمده است، قزاقستان برای بهبود بخشیدن روابط روسیه و سازمان امنیت و همکاری در اروپا و حل مسائل منطقه نقش کلیدی دارد. آقای کورتنی نوشته است قزاقستان با دیگر کشورهای آسیای مرکزی روابط خوب دارد و این ملت‌ها در افغانستان خویشاوندان قومی خویش را دارند. بقیده مؤلف این واقعیت باید برای حل قضایای منطقه به نظر گرفته شود.
تشکر همکار من در این برنامه فرهاد میلاد بود با خلاصه مطالبی که در رسانه‌های خارجی درباره تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی نشر شدند. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان ساعت اول مجله بامدادی جمعه 22 انور.
گفتارهای بامدادی رادیو آزادی را از اینجا یک ترانه و سپس نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز موزیک ادامه می دهند. در امواج رادیو آزادی بمانید.
در منزل لیلی نبوت لالا دمیده خون دل مجنون بود از دیده چکیده در منزل لیلی نبوت لالا دمیده خون دل مجنون بود از دیده چکیده
ای نوری دلو دیده بیا تو کی راحت را چارو با میچگان زنمو آب دیدم ای نوری دلو دیده بیا تو کی راحت را چارو با میچگان زنمو آب دیدم در منزل لیلی خونه دل مجنون خونه دل مجنون چکیده چکیده در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده
خونه دل مجنون
چکیدن در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیدن چکیدن